أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. شنبه 11 بهمن 1399 مصادف با 16 جمادی الثانی 1442. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از این مسئله قبلی یک تتمه فقط باقی مونده. مرحوم امام رضوان الله علیه نسبت به این تتمه اشاره‌ای رو نفرمودن، اما مرحوم سید در کتاب عروه اشاره کرده. در این بحث و در این مسئله این بود که اگر بازلی مال معینی رو بذل بکنه به مبذول له، فبانه که این مقصوبه. این یک فر. و یکی این بود که اگر گفت حجه و علیه نفقتوک، بعد از مال قصبی آمد به او داد، خب اینجا انظار رو بیان کردیم از حیث این که آیا این حج مجزی از حجت الاسلام یا مجزی از حجت الاسلام نیست. ما همون نظر و فرمایش شریف امام، فرمایش مرحوم سید رو عرض میکنم اختیار کردیم که در اونجایی که از اول میاد مال قصبی رو میده، اینجا مجزی از حجت الاسلام نیست. اما اونجایی که میگه حجه و علی نفقتوک و بعد در عالم خارج میاد این نفقه رو از مال قصبی میپردازه، اینجا به تبع مرحوم سید ما اجزا را پذیرفتیم. خب حالا ببینید دو تا مطلب باقی مونده. یه مطلب این که ما برای توجیه فرمایش مرحوم سید گفتیم که اگر سید بیاد از این راه وارد بشه بگه روایات بذل دو طائفه است، یکیش این که بیاد یه مالی رو بده به مبذول له، خب این روایات ظهور در این داره باید مال خودش رو بده، مال مباح رو باید بده. اگر از اول گفت با این مال معین برو حج انجام بده و این مال قصبی باشه، اصلا بذل واقع نشده. اما وقتی آمد گفت حجه و علی نفقتوک، این داره نفقه رو بر ذمه میگیره، یعنی میپذیره که این نفقه بر عهده او باشه، منتها در مقام عمل به این تعهدی که کرده میاد یه مصداق قصبی میده به مبذول له. خب بی خود این مصداق قصبی رو داده، باید یک مصداق مباح به او بده. اما اینجا بگیم بذل محقق میشه. ما بیانی که برای کلام سید، یعنی مدرک این فتوا، چون ملاحظه فرمودید خود امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای شاهرودی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم والد ما، اینا همه فرمودن لا فرق بین الفرعین، در هر دو فرع بذل محقق نشده. اما گفتیم خب سید که میگوید بین این دوتا فرق وجود داره و در دومی میگه لأنه استطاع بالبذل، چی در ذهن شریف مرحوم سید بوده؟ گفتیم لعل سید میخواد بگوید که یا روایات بذل اطلاق داره. یعنی چی؟ یعنی البذل اما بالعمل والاعطاء، اعطاء خارجی، میگه بیا این اعطاء خارجیه. یه وقتی هست که به اشتغال ذمه است، میگه حجه و علیه نفقتوک، یعنی ذمه خودش رو مشغول میکنه. ببینید هم در کلمات مرحوم والد ما مرحوم آقای حکیم اینا یه تعبیری داشتن که الوعد بالبذل لا یکون بذلا. اگر گفت من به تو وعده میدم که پول حجتو بدم، این فایده نداره. الوعد بالبذل لا یکون بذلا، حرف درستیه، اما اشتغال ذمه به بذل، میگه حجه و علیه نفقتوک، یعنی ذمه خودشو داره مشغول میکنه. اون وقت بیاییم بگیم آقا ادله بذل اطلاق داره. ادله بذل هم بذل بالاعطاء خارجی رو میگیره، هم بذل به اشتغال ذمه بازل رو میگیره. منتها بازل در مقام دفع باید از مال مباح خودش بده، حق نداره از مال غصبی بده. این یه بیان برای فتوای مرحوم سید. اما یه بیان دوم این است که بیاییم بگیم آقا روایات و اخبار بذل علی طائفتین، یه طائفه میگه اعطاء خارجی که کثیرش همینه، اما یه طائفه دیگرم این است که به نحو کلی میگه عهده مخارجت با ماست. بیایم از روایات اینطور استفاده کنید. وقت ببینید ما وقتی روایات بذل رو ملاحظه میکنیم، گرچه کثیری از روایات همان اعطاء خارجیه، مثلا در یه تعبیر داره عرض علیه الحج، بله رجل لم یکن له مال فحج به رجل من اخوانه، عرضت علیه نفقت الحج، عرض علیه ما یحج به. این یه طایفی از روایاته که ظهور خیلی روشن داره، مال که باید باش حج بره خارجن بهش اعطا میشه. اما بعضی از روایات داره دعاه قوم لیحجوه، دعاه یعنی چی؟ یعنی میگن بیا حج، عهده نفقت با ما، همراه خودشون تازه میخوان ببرن. یعنی اما همین که دعاه قوم لیحجوه، یعنی اینا گردن میگیرن نفقه این شخص رو در حج. حالا دیگه لیحجوش خصوصیتی نداره، دعاه قومان. این دعاه قومان شامل حج و علی نفقتوک میشه. پس ببینید ما برای فتوای سید که ما هم همین رو اختیار کردیم، یا باید بیم بگیم که روایات اطلاق دارد به نسبه الى بذل العین الخارجی و اشتغال ذمه، که اگر این رو گفتیم وقت حالا در مسئله بعدم اونجا ثمره ظاهر میشه. اگر گفتیم آقا باذل یا ذمه من مشغول به مخارج حج تو، تمامه، این ذمهش مدیون اینه، باید بپردازه. عرض میکنم که یا اطلاق رو قائل بشیم یا بگیم همین اختلاف در تعابیر ما رو منتهی به این نظر میکنه. در نتیجه ما در میان این سه قول، یک قول این بود که مجزی نیست مطلقا، نه در فرع اول نه در فرع دوم. قول دوم این بود مجزی است مطلقا، از مرحوم استدلهادی و اینا تونستیم این رو استفاده کنیم و بعضی از معاصرین. اما قول سوم همین تفصیل مرحوم سیده که در فرع اول اونجایی که با یک مال قصبی میگه با این مال برو حج، این لا یکون مجزیا، اما اونجایی که میگه حجه و علیه نفقتوک و بعدن در مقام اعطا یک مال قصبی رو میده، اینجا بگیم که مجزیه. بله. خب خیلی مشکله در معاتات به نحو کلی، به نظرم غیر قول تحقیق این است که در معاتات دیگه معامله کلیه معنی نداره. اونجا با همین عین معین خارجی داره قبض و اقباض میکنه، اونجا دیگه عین کلی، اونجا دیگه بیع کلی نیست. خب این بفرمایید. اگر کسی چیز نذر کرد چی بفرمایید؟
نذر کرد که اگر کسی چیزی بهش لازم کرد مثلا بره اون که نماز
بخونه. خب
اون کسی اومد فقط ذمه‌شو مشغول.
بله بله اونم کافیه، اینم کافیه. عرفیت هم داره آقا. ببینید اصلا شما، ولی که ما تا حالا تو این چند روزه روی این مسئله خیلی تاکید داشتیم به تبع بزرگان که آقا بعض به همین اعطای خارجیه، نه الان تو عرف عقلا یک کسی اگه رو آقا این بر عهده من بیا شما ازدواج بکن، مخارج بر عهده من، هیچی هم بیش نرده. اینجا عرف و عقلا این شخص رو مدیون نمیدونن. چرا؟ خودت گفتی، خودت متعهد شدی، خودت ذمه خودت رو مشغول کردی، گفتی ازدواج کن همه مخارجت به عهده من. چی؟ نه، اشتغال ذمه. تعهد به بعضی است که من به تو به شما میگم آقا برو ازدواج کن منم کمک میکنم، همین وعده به بذل میشه. اما این بالاتر از وعده است، میگه ذمه من مشغول به مخارج تو. اینجا اشتغال ذمه میاد، الان بذلم واقع شده، یعنی ما در بذل بگیم همین که ذمه کسی که البته باید بگیم بقای کسی باشه که واقعا واجد باشه، یه کسی فقیر. ولذا تو عرفم اگر یه کسی فقیری به دیگری بگه آقا تو برو ازدواج کن من مخارج تو میدم، بهش میگن آقا تو فکر خودت باش، فکر قوت خودت باش. ولی اگر یه آدم متمولی گفت، اینجا اشتغال ذمه هم رو غلاییه. بله باید جدا کنه، یعنی از اصل مالش داده میشه، عنوان دین رو داره، عنوان چی؟ نداریم تو روایت حجه و علیه نفقتو. نه خب همین های اجازه اگر تو روایات داشتیم حجه و علیه نفقتو بحثی نبود، بحث اینه که آیا این تعبیر رو ما میتونیم از دل روایات بحث هست کرده همه ایناست. اورز علیه مالو اورزت نفقت الحج اورز مایه حجبه بله. یا این دعاه قوم لیهجو. خیلی خوب، خیلی ما از دعاه همیش علیه نفقتو که استفاده کردیم. چرا؟ یعنی صریح در این حجه و علیه نفقتو تویش روایتی ما نداریم، یعنی به دلالت مطابقیش روایتی دلالت بر این نداره. چی؟ نداریم دینو بخونی؟ اقترز اون تو روایته؟ آقای ما داریم روایت رو میگیم آقای کوهستانی، اون مسئله بعده اقترز و علیه دین، اون مسئله بعده. ولی من تعجب کردم گفتم چطور میشه این روایت من نیده باشم تا حالا؟ اصلا نداریم روایتی که بگه اقترز و حجه و علیه نفقتو. بله اورزت علیه نفقت الحج داریم، این ظهور در بذل خارجی و اعطاء خارجی داره. چی آقا؟ از مدیون؟ نه او باید مال مباح خودشو بده، مال قصری فایده نداره بده. خیلی خوب، این اومده از مال قصری داده ولی بذل واقع شده. ببینید من عرضم اینه، وقتی میگه حجه و علیه نفقتوک به مجرد اشتغال ذمه بذل واقع میشه، منتها این از این پول بی خود اومده داده. حالا اگه باشه رفت حج و برگشت و اینها، باز باید اون از پول مباح خودش این پول مخصوب منهوش بده و عرض کنه از پول مباح خودش حساب بکنه. چی؟ بله اگه شما بدونید الان قصبیه نمیتونید باشه حج برید، درست؟ بله نمستدی هست. چرا؟ همینه، ما میخوایم بگیم وقتی میگه حجه، ببینید فرض مسئله رو اینجا میاریم، یه آدم متمولیه به شما میگه حجه و علیه نفقتوک، حالا به جای اینکه از پول مباح خودش بده میره از این پول قصبی میده، میگه تو بی خود داری از این میدی، تو از پول مباح خودت باید بدی. به نفس اشتغال ذمه بذل محقق میشه، مبذول له مستطیع میشه، حجش هم درسته، کما که سید قبول کرده این رو، مرحوم سید میگه اینجا مجزی از حجۃ الاسلام هست. بله؟ نه مبذول اگه علم داشته باشه نمیتونه با این بره حج، باید بش... ولی بذل واقع شده، استطاعت هم واقع شده، باید حجشو بره، باید بره از او رو مؤاخذش کنه و از او حتی میشه حاکم رو اجبارش کنه. حاکم میتونه بگه تو خودت ذمه خودتو مشغول کردی باید بدی. بله بله حاکم میتونه او رو مجبورش بکنه بگه تو ذمه خودتو مشغول کردی، اقرار العقلاء علی انفسهم شاملش هم میشه که آقا این گفته بر عهده منه، این باید بپردازه. چی؟ مقید و مطلق نداریم، دو عنوانه، یه عنوانش اعطاء خارجیه، یه عنوانش دعاه. ما میگیم دعاه شامل چرا؟ اینا مثبتینن، اینا با هم منافات نداره که ما حمل مطلق رو مقید کنیم. اگر تنافی بین اینا بود اون دعاه و قومون رو هم میکردیم بر همون اعطاء خارجی. مثل این است که یه روایت بیده آقا به اشتغال ذمه بعض محقق میشه، یه روایت میگه به اعطای خارجی بعض محقق میشه. دو تا طریقه، این دو تا طریق با هم تنافی بینشون نیست.
اگر بعض خودش صورت گرفت و فرضا میگه قبل از مال رو به
بله خب برای صرف کرده اینش تلف شده دیگه نه راضی نمیشه باید داریم که بلاخره این چه زامنه چقدره او همون مقداری که زامنه باید بپردازه خب این یه بحث اما بحث دیگر اینه که حالا هم در فرع اول هم در فرع دوم اگر این مبذول له با این مال قصبی رفت حج رو انجام داد حالا چه قائل بشیم به اجزا چه قائل بشیم به عدم اجزا اینجا بحث زمان چگونه است کی ضامنه آیا بازل ضامنه مبذول له ضامنه هر دو ضامنن و اگر زمان وجود داره دلیل این زمان چیه اینجا آقایون همه قبول دارن که هر دو ضامنه هم بازل ضامنه هم مبذول له چرا بازل از باب قاعده علالیت ید پیدا کرده بر این مال مال غصبی مبذول له از باب قاعده اتلاف چون مبذول له این مال رو گرفته صرف کرده در راه حج میشه من اتلف مال غیر فهو له ضامن مبذول له از راه قاعده اتلاف ضامنه خب اینجا البته آیا از نظر زمان برای مبذول له بین علم و جهل فرق وجود داره یا نه این بستگی داره ما دلیل زمان رو چی قرار بدیم دلیل زمان اگر قاعده اتلاف باشه نه بین علم و جهلش هم فرقی نمی کنه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن چه عالم باشه چه جاهل باشه علالیت هم بین علم و جهل فرق نمی کنه بازل چه عالم باشه چه جاهل باشه علالیت ما اخذت شامل حال او میشه شامل او میشه چی؟ نه خب مهمتر از ید اتلاف کرده اونجا اونجا میشه یدم قرار داد ولی وقتی اتلاف کرده دیگه قوی تر از قاعده یده خب حالا یک بحث این است که مالک این مال به کی میتونه رجوع کنه اگر گفتیم هر دو ضامنن معنای این که هر دو ضامنن این است که مالک هم میتونه رجوع بکنه به بازه هم میتونه رجوع کنه به مبذول له این روشن انما الکلام در این که قرار زمان بر کیه یعنی چی؟ یعنی آیا اگر مالک به بازل رجوع کرد بگیم بازل دیگه حق رجوع به مبذول له نداره اما اگر مالک به مبذول له رجوع کرد مبذول له حق رجوع به بازل داره بله اصل زمانش مسلمه لذا مالک میتونه به اون مراجعه کنه بگه مبذول له تو مال منو تلف کردی خسارتشو بده خسارت از اون میگیره من تو عرض کردیم ما اینجا چند سه تا مطلبه یکی اصل زمان یکی دلیل بر زمان یکی قرار زمان قرار یعنی استقرار یعنی اگر گفتیم هم بازل زامنه هم مبذول له مالک سراغ هر دو که حق نداره بره بگه هم تو بده هم او این نمیشه سراغ احدهما میره اگر سراغ بازل رفت که از بازل میگیره. اگر سراغ مبذول الره رفت از مبذول الره میگیره، مثلا مبذول الله یجوز له الرجوع الی البازل. حالا اینجا رو دقت بفرمایید، یه بحث نسبتا خوبی رو اینجا مرحوم آقای خویی قدس سره مطرح کردن، بخوایم بپردازیم به این فرمایش ایشون. آیا اینجا ما میتونیم بگیم مبذول الله از باب قاعده غرور رجوع میکند به بازه، که بعضی از محشین عروه تو ذهنشون این بوده که مبذول الله از راه قاعده غرور رجوع به بازل باید بکنه، بعد آمدن گفتن قاعده غرور در جایی است که مغرور جاهل باشه، المغرور یرجع علی من غره، جایی است که مغرور جاهل باشه. البته میدونید دو مبناست، برخی میگن علم و جهل دخالت نداره، اما مشهور میگن مغرور در جایی است که جاهل باشه، در جایی که جاهل است میتواند رجوع به قار بکند. آقای خویی قدس سر رو میفرمان اصلا اینجا مسئله قاعده غرور مطرح نیست، اینجا سیره اغلا بر اینه، سیره اغلاییه بر این است که اگر کسی رفت خانه کسی مهمان شد، صاحب خانه آمد یه مال قصبی را جلوی مهمان قرار داد و مهمان خورد، و بعدن مالک این مال آمد سراغ مهمان گفت این مال مال من بوده تو خوردی، سیره اغلاییه برای این است که این ضیف به کی باید رجوع کنه؟ به مضیف، به صاحب خانه. اینجا دیگه بین علم و جهل و اینام فرق نمیگذارن، سیره اغلاییه برای اینه. من این عبارت مرحوم آقای خویی رو بخونم، چند تا نکته در عبارت ایشون وجود داره. در جلد 26 موسوعه صفحه 153 ازفر عرض میکنن، ایشون میفرماید که و اذا رجع الى البازل فليس للبازل الرجوع الى المبذول له لان المفروض ان البازل قد سلت المبذول له على المال مجانا و بغیر زمانه. ایشون میفرماید بازل مبذول له رو مجانی مسلط بر این مال کرده، و لیس له الرجوع بعد تسلیت المجانی، بازل بعد از اینکه خودش مجانا بلا عوض مبذول له رو مسلط کرده حق رجوع نداره. یه مقدار باز عبارات میارن تا اینکه میفرن ول حکم به زمان لا یتوقف علی قاعده القرور حتی یفرق بین العلم و الجهل. یا یفرق بین العلم و الجهل، میگه اینجا حکم زمان ربطی به قاعده غرور نداره تا بین علم و جهل فرق بشه. بل العبره به سیرت العقلائیه، ملاک سیره عقلاست، و مقتضاها از زمان علل اطلاق. سیره عقلایی میگه آقا اینجا زمان وجود داره، المطلقا، مطلقا یعنی چه؟ این مبذول الله علم داشته باشه چه علم نداشته باشه. مثال میزنم و نظیر ذلک ما اذا اضاف شخص احدا و قدم طعاما مقصوبا للضيف فان المالک المقصوب من له الرجوع الى المضيف والضيف، مالک هم میتونه به صاحب خونه مراجعه کنه هم به ضيف. فإذا رجع إلى المزيف ليس للمزيف الرجوع إلى الزيف لأنه سلته عليه مجانا. أما وإذا رجع إلى الزيف فله الرجوع إلى المزيف للسيرة الأغلائية. اینجا سیره اغلا وجود داره. اون وقت گویا میخوان گویا که اصلا تصریح فرمایششونه که اگر ضیف حتی عالم است به این که این قصبیه، چون مضیف این رو مسلط بر این مال کرده، اذا رجع الى ضیف فله الرجوع الى المضیف، این باید میتونه مضیف مراجعه کنه بگه خب تو من رو گرفتار کردی. لسیرت الاغلاییه علا کون المال المقصوب ملکن ممن اعت البدل فهین ازن یکون المزیف ممن اطلف المال علی الزیف. اینجا باز یه مطلبی رو ایشون بیان میکنن. حالا در یه مثال دیگه عرض بکنم، اگر یه کسی زد مال کسی رو تلف کرد، وقتی متلف میاد خسارت این مال تلف شده رو به مالکش میده، گویا در حقیقت خود متلف مالک اون مال میشه و مالک اون مال مالک این بدل میشه. اینجا آقای خویی میفرمایند این ضیف که مالک میاد بهش رجوع میکنه و خسارت رو ازش میگیره، این ضیف چون بدل این مال تلف شده را به مالک میده، خودش میشه مالک این مال تلف شده. و در نتیجه چون بازل این رو مسلط کرده بر این مال مجانا، بازل متلف این مال نسبت به این ضیف میشه. یعنی ایشون در حقیقت داره این سیره اغلاییه رو اینطور تحلیل میکنه که آقا این ضیف ولو عالم باشه به اینکه این مال مال غصبیه، وقتی مالک به ضیف رجوع میکند، ضیف میتواند به مضیف رجوع کنه، برای که در حقیقت مضیف اتلف این مال را علی الضیف. کدوم مال؟ اون مالی که ضیف به سبب دادن بدلش به مالک خودش مالک اون مال شد. پس در حقیقت مضیف اتلف مال ضیف را. خب حالا که اتلف، پس این ضیف رجوع میکنه به مضیف، بیه خسارت شو شما بپردازید. اجازه فرمایید خیلی سب کنید من کلام آقای خویی رو درست نقل بکنم. ببینید آقایون، آقای خویی از یک جهت میخوان بفرمان اینجایی که مضیف مال قصبی رو میده به ضیف، ضیف هم اگه ندانه که این قصبیه که روشنه، قاضی غرور میاد از ضیف و یرجو الی المضیف المغرور و یرجو علی من غره، مسئله روشنه. آقای خویی میخوان یک تلاشی بفرماین بر این که این ضیف حتی مع العلم به این که این مال مال قصبیه، اما اگه مالک آمد یقه ضیف رو گرفت، ضیف میتونه رجوع به مضیف بکنه، که من فکر میکنم این از متفردات فرمایش آقای خویی باشه. یعنی سراغ ندارم کسی این مطلب رو گفته باشه. او وقت به ایشون عرض کنم چرا؟ سیره اغلایی است. سیره اغلایی این است که فرقی بین علم و جهل نمیگذاره. میگه من مهمون تو بودم، تو یه مال قصبی تو به من دادی، تو من رو مسلط بر این مال کردی مجانن، یعنی نگفتی باید پولی در مقابل این بدی، گفتی تو استفاده بکن. تو که من رو مسلط بر این مال کردی مجانن، حالا که مالک آمده یقه من رو گرفته میگه تو عوض این مال رو به من بده، وقتی این بدل رو میده در حقیقت این ضیف مالک مال تلف شده میشه، منشأ تلف شدنش هم مضیف است، چون او رو مسلط کرده مجانا، پس باید رجوع کنه به مضیف، از مضیف بگیره. خب از یه طرف میفرمان اینجا سیره عقلائیه بر زمان وجود داره، از یه طرف هم این تحلیلی میکنن که آقا در حقیقت مضیف اتلف المال علی الضیف، یعنی بحث من رو قاعده چی؟ اتلاف. حالا شما بله حالا اون عرض کنم آقای خلیجی فرمودید کجا هستید؟ پشت ستونید یا پشت پرده؟ نه همه مسلط کرده کافی. اگر کسی رو بر مالی اگر کسی رو بر مالی مجانن مسلط کرد، یعنی بلا عوض، نه اجبار نیست، همه مجانن مسلط کرده. آقا مجانن که مسلط کرده یعنی نشد عهده این مال همش عهده منه، در صورت علم هم داره مرز میکنه. آقای خوبی در همین صورت داره میگه آقا نه ببینید فرض کجاست آقای خلیلی؟ فرض این است که این مال قصبی رو صاحب خانه میده به مهمان، یک. حالا مثال که مناقشه نمیزنیم، آقا شما بگید صاحب یه حجره مثلا میده مهمانش، اون جایی که مهمان جاهل به اینکه این مال مال غصبیه، مسلم قاعده غرور چیه؟ جریان داره، هیچ تردیدی درش نیست. آقای خویی قدس سر رو میخوان یک تلاشی بفرمایند که آقا حتی در فرض علم به غصبیت هم باز این ضعیف میتونه مضیف مراجعه کنه. حالا خمانه حالا بخواهیم حرف ایشون رو بگیم عبد و بس ما یوزمند نیست اینجا. نه نه حالا عرض کنم مثلا این عبارت ایشون رو بخوندی ببینید آقای خوی الان بنده باز ببخشید آقای خوی میخوان بفرمان که آقا اینجا در حقیقت چند تا مطلبه، یه مطلب که عرض کردم با قطع نظر از این بحث و اینا میگن اگر کسی مال دیگری رو تلف کرد این متلف که میاد بدل رو میده، خب این بدل رو میده چی رو مالک میشه؟ مالک اون مالیست که تلف شده. ولذا این ثمرش هم تو مکاسب هم خوندید دیگه، شما اگر یه شیشه رو شکستید خب بعد آمدید خسارتشو به مالک دادید، خسارتی که مالک دادید این خورده شیشه ها مالکیه؟ بالاخره الان کی اولویت داره؟ کی حق داره نسبت به اینا؟ همین متلف. متلف عقدایش هم همینطوره. الان شما بله چی؟ چرا آقا اگه عالمن مال کسی رو البته اگر بعدا رضایت داد گناهی هم وجود نداره. بله حالا بید اصلا بحث بود که تکلیفی رو نداشته باشی، بحث این است که الان بحث زمان رو داریم. الان شما اگر به ماشین شما زدید ماشین کسی از بین بردید، بعد خسارت پول ماشین نو رو به او دادی، اونی که الان مونده مال کیه؟ این مال کیه الان؟ ابدا این که اجتماع بدل و مبدل میشه. نه چرا همینه، ببینید در حقیقت این بدل از اونه، یعنی این عوض اونه. ببینید یه وقتی هست که شما یه ماشین یه گوشش رو خراب کردید، خسارت همون قسمت رو میدید، اون امر دیگه است. اما اگر گفتید این عوض این ماله، جای این ماله، وقتی جای این مال شد این عوض میشه مال صاحب ماشین، این ماشین با همه جزئیات خراب و معیوب و ایناش میشه مال اون کسی که این عوض رو داده. ولذا عرض کردم این ثمرش رو گاهی اوقات هم یه ثمرات خوبی پیدا کرده، مثلا در بعضی از جاها که تلف شده یه قسمت‌هایش که تلف شده میتونن جدا کنن برن بفروشن اصلاح کنن. خب این مال کیه؟ مالک بیاد بگه آقا هم پول اصلیشو به من بده، هم من مچاله ماشین رو خودم بخوام بردارم، این اجتماع بدل و مبدل میشه. میدونم، ولی حالا یک تحریمی هست که این عوضیت اینجا وجود داره و در نتیجه یک معامله قهری اینجا واقع میشه. حالا شما فرمایش آقای خویی رو اینجا ببینید آقایون، چون عرض کردم یه به نظرم میرسه از متفردات مرحوم آقای خویی باشه. یکی از دوستان ما در مشهد چندی پیش من گفت من متفردات مرحوم آقای خویی در فقه رو جمع آوری کردم. خب کار قشنگیه، حالا اصلا نسبت به همه فقها، حالا فقهای طراز اول باید متفردات، چون اینا نکته های علمی دقیقی درش وجود داره، متفرد اینم به نظرم جز متفردات ایشون باشه. حالا یه پیش مطالعه در همون موسوعه بفرمایید تا فردا ان شاء الله. ما اشکال داریم بر فرمایش ایشون و صلی الله علیه و آله.